شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه آخر هفته شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. در 27مین روز از آذر ماه 1404 صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون از جمله میپرسیم تغییرات در ارتش جمهوری اسلامی به حکم علی خامنه‌ای به چه معناست؟ پیام فشار شدید آمریکا بر ونزوئلا برای تهران چیست؟ ثبت شکایت آسیب دیدگان اعتراضات 1401 علیه مقام‌های جمهوری اسلامی در آرژانتین، چرا آرژانتین و شاکیان به دنبال چه هستند؟ و البته گزارشی تحلیلی داریم درباره این اصطلاح بازگشت به تنظیمات کارخانه که اگر با ما باشید تا پایان این برنامه بیشتر از اینها نیست خواهید شنید، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش در کاخ سفید از عملکرد دولت در 11 ماه گذشته دفاع کرد و گفت سال آینده ایالات متحده قوی تر خواهد بود. یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این سخنرانی کاهش ورود مهاجران و پناهجویان از مرزهای ایالات متحده بود. از زمان آغاز به کار دولت جدید در آمریکا، اداره مهاجرت آن کشور ده ها هزار نفر از مهاجران و پناهندگان را که میگوید غیرقانونی هستند بازداشت و اخراج کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود گفت او قدرت آمریکا را بازسازی کرده، در 10 ماه 8 جنگ را به پایان رسانده، تهدید هسته‌ای ایران را نابود کرده و به جنگ غزه پایان داده است.
I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months, destroyed the Iran nuclear threat and ended the war in Gaza.
رئیس جمهوری آمریکا در این سخنرانی به سیاست خارجی دولتش در سال آینده به ویژه در مورد چین، روسیه و جنگ اوکراین و تنش با ونزوئلا اشاره‌ای نکرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین اظهار نظر خود درباره مذاکره با آمریکا گفته است که ایران آماده تعامل است ولی نبا به شرایط گفته او تأخیرآمیز. آقای پزشکیان روز گذشته در دیدار با گروهی از رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و آماده است در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده خود گفتگو کند.
بمب درست میکنیم، ما حاضریم همه این ذخایری که میگن رو بشین هر چطور میگن تعامل کنیم و دنیا هم بدونه که آقا ما به هیچ واسه نمیریم به طرف بمب هسته‌ای.
آقای پزشکیان گفت که تهران با آمریکا مذاکره کرد و آماده توافق بود، اما به گفته او آنها توافق را با جنگ برهم زدند و ایران بارها اعلام کرده که آماده هر گونه راستی آزمایی است اما قلدری را نمیپذیرد. دونالد ترامپ پس از جنگ 12 روزه بارها تأکید کرده که آمریکا برنامه هسته ایران را نابود کرده و آماده مذاکره با تهران برای رسیدن به توافقی جامع است. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران آیین نامه جدید کالابرگ و یارانه ها را به نهادهای اجرایی دولت ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه یارانه 4 گروه شامل صاحبان خانه و خودروهای لوکس به ارزش بیش از 50 میلیارد تومان، ایرانیان مقیم خارج و خانوارهایی که الگوی مصرف گاز و برق را رعایت نمی کنند از لیست مشمولان دریافت یارانه حذف خواهد شد. در بخشی از این آیین نامه گفته شده خانواده‌هایی که در 3 سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آنها از میزان استاندارد بالا بوتر بوده و 1 ماه پس از اعلام وزارت برق یا وزارت نفت به اصلاح مصرف خود اقدام نکنند، یارانه آنها حذف خواهد شد. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل تأیید کرده است که حساب کاربری تلگرام او از طریق دستیابی به تلفن همراهش هک شده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای بنت پیشتر هک شدن تلفن و حساب کاربری تلگرام خود را رد کرده بود، ولی روز چهارشنبه پس از انتشار برخی اطلاعات و تصاویر موجود در آن از طرف گروه هکری حنظله منتسب به جمهوری اسلامی آن را تایید کرد. تایمز اسرائیل هم گزارش داده که این اطلاعات در سایتی که از طرف گروه هکری حنظله اداره می‌شود منتشر شده است. و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا و نیروی هوایی ارتش را تغییر داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید. سپاسگزارم که همراه ساعت 14 هستید. اگر که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌خواید دنبال کنید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. از خبر آخری که شنیدید شروع بکنیم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شماری از فرماندهان نظامی ایران رو تغییر داد و با صدور احکامی علیرضا الهامی رو به سمت فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی پدافند هوایی ارتش و بهمن بهمرد رو به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب کرد. علیرضا الهامی در حالی همزمان دو سمت رو در اختیار گرفته که رهبر جمهوری اسلامی در سال 98 به تفکیک امور پدافندی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا اشاره کرده بود. قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در آغاز دهه 1370 برای ایجاد هماهنگی بین سامانه‌های پدافندی در نیروهای ارتش و سپاه تشکیل شد. ارتش ایران تا پیش از سال 1387 دارای واحد پدافند هوایی بود که بخشی از نیروی هوایی ارتش محسوب می‌شد، اما در این سال با دستور رهبر جمهوری اسلامی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به عنوان یکی از نیروهای چهارگانه ارتش و با منفک شدن از نیروی هوایی اون تشکیل شد. فرمانده پیشین نیروی پدافند هوایی ارتش علیرضا سبایی فرد بود که از سال 97 این سمت رو در اختیار داشت و حالا به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شده. درباره این تغییر و تحولات ارزیابی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو بشنوید.
ببینید، در اون جنگ خوبی شکست سنگینی بود در قسمت پدافندی و آسمان کشور در واقع بی‌دفاع بود، اونم نه فقط روی هواپیماهای جنگی اسرائیل بلکه حتی برای بریز پروازها و پهپاداش هم تقریبا یک تازی می‌کردن. این نشون میده که محاسبات و برآوردها و اینها کاملا غلط بوده و صرفا هم تفاوت سطح تسلیحات نظامی نیست، بلکه مدیریتی و شاید هم جنبه‌های امنیتی و اطلاعاتی هم داشته باشه. حالا قسمت‌های آفندی تا حدودی موفق عمل کردن، یعنی اگه بگیم 5-2 جمهوری اسلامی شکست خورده، اینا هم دو تا گل زدن و اونم بخش آفندی بوده، ولی بخش پدافندی شدیداً شکست خورده. حالا بعد از 6 ماه اومده دو تا تغییر اتفاق افتاده. حالا ما اطلاعات دقیق پشت صحنه نداریم که آیا این تغییرات به علت مثلا بی‌کفایتی اونها بوده، که خب بی‌کفایتی در اوجش دیده میشه، یعنی در کشورهای دیگه این نوع بیکفایتی با محاکمه و مجازات معمولا همراهه.
منظورتون در کارنامه است که در جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم؟
دقیقاً، و اونم در بخش نیروی هواییه، یعنی چه آفندی و چه پدافندی در بخش نیروی هواییه، و اگه موشکایی نبود که به سمت اسرائیل شلیک بکنن، خب اصلا این شکست سنگین‌تر هم میشد. حالا ما اطلاع نداریم که آیا این صرفاً جنبه نظامی داره و جنبه مدیریتی و محاسبات غلط، که علی خامنه‌ای البته در حوزه اقتصاد تعبیر تندی هم به کار برد که اینا مثلا گزارش‌های خیلی پرت و بی‌پایه اساسی میدادن. حالا تو حوزه نظامی هم این گزارشات پرت و بی‌پایه اساس و اغراق‌آمیز نتیجه عملیش مشخص شده و این برکناری‌های همراه با تأخیر که جزء رفتارشناسی جمهوری اسلامی است، در واقع پیامد اون شکست شدید در بخش هوایی هست. اما اینکه آیا جنبه‌های سیاسی هم داره، یعنی دو تا فرمانده برکنار شده مثلا نظرات مخالفی هم دارن، نظرات متفاوتی هم دارن یا نه، ما اینو نمی‌دونیم، یا جنبه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم داشته این ماجرا، اینم ما اطلاع نداریم. بنابراین اگر فقط بر اساس دانسته‌هامون بخوام قضاوت کنیم، یکی این که جمهوری اسلامی همینطور قضا و قدری منتظر این هست که ببیند چه پیش میآید، اقتصادش رو سپرده بین که ما با کشور همسایه مثلا روابطی داشته باشیم یا با چین روابطی داشته باشیم، و به لحاظ نظامی امنیتی در واقع هیچ گزینه‌ای، هیچ راه حلی برای خروج از این بحران و ریسک بزرگ که سرنوشت سفره مردم ایران، معیشت مردم ایران، آینده جوانان و امنیت روانی مردم و امنیت کشور رو به خطر میندازه، هیچ راه حلی براش ندارن و منتظرن ببینن چی پیش میاد. این جنبه سیاسیش از جنبه نظامیش هم خوب برکناری افرادی است که به شدت در اون جنگ 12 روزه شکست خوردن و خوب عامل شکست باید برکنار بشه.
یکی کردن فرماندهی پدافندی در ارتش و از اون طرف خاتم الانبیا که اواخر سال 1403 یعنی کمتر از یک سال پیش اتفاق افتاده بود حالا ادامه پیدا داره میکنه. به هر حال درباره کشوری صحبت میکنیم که دو نیروی نظامی به صورت موازی داره، ارتش و سپاه پاسداران. میخوام ببینم که این رو چطور میبینید؟ به نظرتون آیا یک تصمیم راهبردی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه به این نتیجه رسیده که این چند شاخه بودن و موازی کاری ها بوده که موجب این کارنامه ضعیف بوده؟
ببینید چون کل مسئله ادغام نشده و تو همین تغییر فرمانده نیروی هوای ارتش هم تغییر کرده، با عطف توجه به اینکه قرارگاه خاتم الانبیا در واقع فرماندهی کل نظامی در وضعیت جنگی، در کلیتش آقای خامنه‌ای تسلیم این ادغام نشده. یعنی اون پیشنهادی که هاشمی در خاطراتش میاره که در اواخر عمر آقای خمینی قرار بود که اینا با هم ادغام بشن و نیروی انتظامی و شهربانی ادغام شدن ولی ارتش و سپاه نشدن، ولی به طور خاص بله میتونه این ایده هم مطرح باشه که قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا با نیروی پدافند هوایی ارتش یه فرمانده داشته باشن. این میتونه به صورت بخشی درست باشه، ولی آقای خامنه‌ای زیر بار این یک ادغام بزرگ نمیره و یکی از ضعف‌های مهمی است که نه تنها در ساختار نظامی بلکه در کل ساختار
چیزی نمیره و چقدر قدرت کنونی سپاه پاسداران اجازه یک چنین ادغامی رو نمیده.
میتونه هر دوش باشه. خب اوایل انقلاب اساسا یه نوع بی‌اعتمادی به ارتش وجود داشت، ولی بعدن که ارتش پاکسازی شد در اون ماجرای کودتای موسوم به نوجه بسیاری از فرماندهانش اعدام شدن، دفاتر سیاسی ایدئولوژیک ارتش رو در واقع تحت شعاع قرار دادن، ولی خب بدنی ارتش معمولا با بدنی سپاه متفاوته جز سربازانی که حالا به اجبار توی یکی از دو شاخه میرن. بنابراین یه نوع بی‌اعتمادی هست و سپاه خوب فراتر از ارتش، یعنی سپاه حزب نامرئی علی خامنه‌ای است و در همه حوزه‌ها فعال، نه فقط در حوزه نظامی. البته به لحاظ اداری روزی ممکنه این ادغام صورت بگیره در همین ساختار، ولی علی خامنه‌ای به علت اینکه کلیشه‌های ذهنیش دیر تغییر میکنه زیر بار این ادغام نرفته. به علاوه اینکه ما در خاطرات رئی شهری هم می‌بینیم که وقتی به آقای خامنه‌ای میگن که بین فرماندهان ارتش و سپاه اختلافه، آقای خامنه‌ای میگه از این نترسید، از این بترسید که اینا همه هم نظر باشن. یعنی ضد کودتا در واقع تو ذهنش هست که نظامی ها نباید هیچ موقع با هم خیلی نزدیک باشن و هم نظر باشن. این خب چینش تضاد در بین سران نظامی در دوره شاه هم بود، در دوره آقای خامنه‌ای هم هست و میتونه یه بخشی از مسئله ناشی از این باشه. ولی به هر حال ادغام شهربانی و کمیته ها نشون داد که به هر حال شدنیه کاملا، و این یه مقدار لجبازی علی خامنه‌ای هم هست که در کل ساختار وجود داره. ما همه چی به صورت موازی دو نهاد داریم و یک حالا جدا از فساد و ویژه‌خواری یکی از منابع و مراکز هرزروی بودجه کشور هم همین دوگانه هایی است که به صورت مویرگی در سراسر کشور وجود داره، از به صورت امام جمعه و استاندار و نماینده ولی فقیه و اینها بگیریم و بیایم در کل کشور که ما از همه چی معمولا دو تا نمونه داریم، وزارت اطلاعات و اطلاع سپاه داریم و اینا بودجه خوار هم هستن، ضمن اینکه به هر حال نظام جمهوری اسلامی دچار این نوع فلج مدیری یتی هم هست، یعنی یه عقل منفصل و بیرونی نداره که بیاد اینا رو حل و فصل بکنه.
ارجبی رضا علیجانی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما امروز در مقر اتحادیه اروپا اجلاسی در جریان تا در زمینه آینده تحریم‌های این نهاد علیه روسیه تصمیم گیری بشه. در آستانه این نشست همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با مسئول امور تحریم‌ها در اتحادیه اروپا گفتگو کردند که همکارم شاهین بشیری نگاهی داره به این گفتگوی مفصل.
دیوید او سالیوان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها، طی گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد سیاست‌های این اتحادیه توضیحاتی ارائه داد. به گفته آقای سالیوان، تحریم‌های این اتحادیه آهسته اما مطمئن صادرات نفت روسیه را خفه می‌کند و همزمان از نظر سرعت و دامنه نیز در حال تشدید است. وی دو روز پیش از نشست اتحادیه اروپا که قرار است درباره اقدامات تنبیهی بیشتر در واکنش به تهاجم گسترده روسیه به اوکراین تصمیم گیری کند، به مباحثی از جمله مسئله تحریم‌های ایران هم اشاره کرد. در صدر دستور کار نشست اتحادیه اروپا استفاده از 140 میلیارد یورو معادل 165 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده روسیه برای حمایت مالی از اوکراین قرار دارد. اتحادیه اروپا این هفته همچنین حدود 40 کشتی دیگر را به فهرست شناورهای تحریم شده خود اضافه خواهد کرد. کشتی‌هایی که برای دور زدن محدودیت‌های صادرات نفت روسیه استفاده می‌شوند. به گفته آقای سالیوان، با این اقدام شمار کل این کشتی‌ها به حدود 600 فروند می‌رسد، یعنی نزدیک به 75% از آنچه ناوگان سایه روسیه خوانده می‌شود. آقای سالیوان تحریم‌های نفتی علیه ایران را نسبتاً مؤثر ارزیابی کرد و در مقایسه وضعیت تحریم‌های ایران با روسیه تأکید کرد که تحریم‌های روسیه از نظر سطح و شدت فراتر از هر چیزی است که تاکنون تجربه شده. این مقام ارشد تحریم‌های اتحادیه اروپا در پاسخ به سؤالی پیرامون تحریم‌های ایران گفت:
فکر می‌کنم ما در زمینه تحریم‌های نفتی علیه ایران نسبتاً مؤثر بودیم. همین مسیر بود که ما را به برجام رساند و توانستیم به یک توافق دیپلماتیک با ایران برسیم. یعنی رفع تحریم‌ها در ازای توقف هر گونه تولید سلاح نظامی در حوزه هسته‌ای. اما متأسفانه امروز در دنیای متفاوتی زندگی می‌کنیم و همچنان در حال اعمال تحریم‌ها هستیم. ما همین اواخر مکانیزم اسنپ‌بک را فعال کردیم.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریم ها در پاسخ به این سوال که تجربه تحریم ایران تا چه حد در روند تحریم روسیه تاثیرگذار بوده است گفت:
به نظرم اینها دو وضعیت کاملا متفاوت هستند. دو کشور کاملا متفاوت و دو اقتصاد کاملا متفاوت. اما همیشه اینطور است که هر وقت در جایی تحریم اعمال می کنید چیزهای یاد می گیرید که دفعه بعد به کارتان می آید. با این حال فکر می کنم تحریم های روسیه از نظر سطح و شدت فراتر از هر چیزی است که تاکنون تجربه کرده ایم. به ویژه با توجه به وسعت نسبی روسیه و اینکه اقتصاد آن کشور اقتصاد بزرگی نیست، چون اقتصادی تقریباً هم اندازه اقتصاد ایتالیا دارد، اما با این حال صادرکننده بزرگی است و از نظر جغرافیایی قلمرو وسیعی دارد. بنابراین وضعیت آن بسیار پیچیده‌تر از هر چیزی است که مثلا در مورد ایران یا کره شمالی یا حتی میانمار و جاهای دیگر که تحریم‌های اعمال کرده‌ایم با آن روبرو بودیم.
آقای سالیوان در تشریح اقدام جدید اتحادیه اروپا برای روند سریع‌تر تحریم کشتی‌های حامل نفت روسیه گفت: اکنون توافق کرده ایم که بتوانیم به طور منظم‌تر و با سر و صدای کمتر شناورها و کشتی‌های منفرد را در فهرست تحریم‌ها قرار دهیم. بنابراین این روند سریع‌تر خواهد شد. به گفته وی دیگر لازم نیست هر چند ماه یک بار منتظر بسته‌های بزرگتر بمانیم. به محض شناسایی تعداد قابل توجهی از کشتی‌ها می‌توانیم این کار را به صورت ماهانه یا حتی هفتگی انجام دهیم. پیش‌نویس جمع‌بندی نشست اتحادیه اروپا در تاریخ 27 و 28 آذر ماه که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آن را مشاهده کرده، خواستار اقدام هماهنگ بیشتر از سوی کشورهای عضو و همکاری با شرکای گروه هفت، همچنین در ارتباط با کشورهای بندری و ساحلی و در قبال کشورهای سالس صاحب پرچم و کل اکوسیستم ناوگان سایه برای کاهش بیشتر درآمدهای انرژی روسیه شده است. روسیه سومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است، اما اتحادیه اروپا مصرف نفت خام این کشور را که از طریق خط لوله تأمین می شد به شدت کاهش داده و واردات دریایی آن را ممنوع کرده است، به گونه ای که کشتی های تحریم شده حتی اجازه ورود به بنادر اتحادیه اروپا را ندارند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما اگر که سری به وبسایت ما بزنید، یکی از گزارش‌های تحلیلی درباره این هست که چرا دولت ترامپ ونزوئلا رو تحت فشار گذاشته. تازه ترین خبر در مورد ونزوئلا و تصمیمات آقای ترامپ این بود که ایشون در راستای افزایش فشار بر دولت نیکولاس مادورو دستور محاصره همه نفتکش‌های تحریم شده ای رو که به ونزوئلا وارد یا از اون خارج میشن رو صادر کرده که همچنان این موضوع خبرساز هست. ارزیابی شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو درباره این تصمیم دونالد ترامپ بشنوید.
من بر این باور هستم که آقای ترامپ میخواد با اعمال فشار حد اکثری و این فشار اقتصادی که عدم توانایی ونزوئلا در فروش نفت، در تبادل نفت و در تبادل انرژی باشه، مادورو رو مجبور به فرار بکنه. ترامپ علاقه به جنگ نداره، چون یک جنگ تمام عیار یا جنگ کلاسیک به اصطلاح برای امریکا هزینه های بسیار بالایی داره و الان ترامپ نمیتونه اون رو انجام بده. اما ترامپ داره کوشش میکنه که با فشار گذاشتن روی مادورو و به ویژه با اعمال این ترس و وحشت، در حقیقت رفقای حاشیه‌ای مادورو رو هم بهشون هشدار بده، مثل چین، روسیه و جمهوری اسلامی، که بازی رو از این منطقه شما باید ببرید کنار. ترامپ بیشتر هدفش به نظر من این هست که یک، جمهوری اسلامی رو تحت فشار بیشتری بگذاره که یک راهکار دیگر برای نیابتی هاش نداشته باشه، و دوم میخواد چین رو تحت فشار بگذاره، که ما دیدیم که حتی از طریق اعمال نفوذ روی منطقه کارائیب و بیشتر تمرکز کردن روی مواد مخدر داره در حقیقت مادورو رو به یک سمت دیگری میبره.
اما این اقدام و تصمیم واشنگتن، فکر نمی کنید، منظورم محاصره دریایی است، فکر نمی کنید که آمریکا رو در یک قدمی یک اقدام نظامی تمام عیار قرار بده؟
چرا، این همون پرسش $1,000,000 است به اصطلاح، که در حال حاضر آقای ترامپ داره با آتش بازی میکنه، چون با فشار حد اکثری روی مادورو ممکنه که یک وقت دوستان مادورو مثل روسیه و مثل چین با هم متحد بشن و بعد اونها بخوان وارد این مداخله و به اصطلاح حفظ مادورو و حفظ دولت منتخب ونزوئلا. حالا همه ما میدونیم دولت منتخبی نیست، ولی این میتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه، و ترامپ هم بیشتر تمرکزش و فشارش روی مادورو که زودتر بگذاره و بگذره به همین خاطره که نمیخواد اون جنگ رو ببینه. نشانش هم دیدیم که آقای لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد که آقای مادورو اگر بخواد میتونه بیاد و در بلاروس اقامت کنه.
آقای لوکاشنکویی که همین اخیراً در روزهای اخیر به توافقی با واشنگتن دست پیدا کرد، زندانیان رو آزاد کرد و یک رفع تحریمی رو شاهد بود. اما آقای سمیعی، فکر میکنید که پیامد یک چنین اقدامی از سوی آمریکا در رژیم تحریمی گسترده تر چه خواهد بود، با توجه به اینکه حالا دیگه به نظر میاد اون تحریم‌های کلاسیک جواب نداده و وارد یک مرحله تازه شده؟ آیا مثلا تهران هم باید منتظر اتفاقات این چنینی در آب‌های نزدیک خودش باشه مثل ونزوئلا؟
من بعید نمیدونم، برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی نابخردی که به عمل آورده اینه که یک عده از افراد درجه یکش در مورد بستن تنگه هرمز و در مورد عدم توانایی رفت و آمد کشتی‌های نفتی و باری از اون منطقه رو صحبت کردن. این هم خط قرمز ایالات متحده است. امریکا اجازه نخواهد داد که یک همچین چیزی اتفاق بیفته. ولی این رو هم ما باید از یاد نبریم که تحریم‌ها به خودی خود جواب نمیدن. تحریم ها یک عملکرد دراز مدت دارن که الان ما میبینیم این ضبط و توقیف کشتی های باربری و نفتی ونزوئلا در حقیقت هدفش این هست که برای 6 ماه آینده هیچ گونه پولی در خزانه ونزوئلا باقی نگذاره. تمرکز دولت امریکا هم روی این هست که با این فشار اقتصادی بتونه این رو عملیاتی بکنه، و من بعید نمیدونم که این یک پیامی برای جمهوری اسلامی هم هست که شما هم اگر بخواید همین روندتون رو ادامه بدید، این رفتار سرسختانه تیررس بعدی شما هستید. ولی خب اینجوری هم که دیروز خامنه ای در صحبت‌های خودش گفت، فکر میکنه که هنوز میتونه اون حکومت رو پابرجا نگه داره. بزنه، ولی با روندی که ترامپ پیش گرفته من بعید میدونم.
از منظر ایالات متحده آقای سمی، به هر حال به نظر میاد که آنچنان موضوع حقوق بین الملل اینجا موضوعیت نداره، اما ایالات متحده همواره موفق بوده در زمینه فشارهای حالا حد اکثری وقتی که سایر کشورها هم به اون پیوستن. فکر میکنید که کشورهای غربی دیگه، کشورهای اروپایی متحدان آمریکا، تا چه حد همراه باشن با چنین رویکردهایی در واشنگتن؟
من بر این باور هستم که کشورهای اروپایی تا زمانی که بتونن از امریکا پوان مثبت در برابر جنگ روسیه و اوکراین بگیرن و بتونن اونجا رو، اون جنگ رو به نفع اروپا و به نفع اوکراین تمام بکنن، حاضرن با امریکا در سایر نقاط و در سایر موارد همکاری هایی رو بکنن. این حرف رو در صحبت های چند روز گذشته صدر اعظم آلمان هم داشتیم که میگفت ما اروپایی ها باید خودمون به فکر خودمون باشیم، اما روابط استراتژیک با امریکا رو فراموش نکنیم که بتونیم منافع مشترکمون رو حفظ بکنیم. من بر این باور هستم که اروپایی ها از کارکرد ترامپ در منطقه آمریکای جنوبی به ویژه در مقابله با ونزوئلا همکاری خواهند کرد و حتی از برخی موارد هم چشم پوشی خواهند کرد، برای اینکه بتونن نظر مثبت امریکا رو در جنگ اوکراین و روسیه به دست بیارن.
عجیبی شایان سمیر رو در آمریکا میشنیدید. اگه میخواید درباره تازه ترین تحولات پیرامون مسئله ونزوئلا و لایه‌های متنوع این داستان بیشتر بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در این حال خبر اول وبسایت ما هست: کنگره ایالات متحده بودجه دفاعی 901 میلیارد دلاری سال 2026 آمریکا رو تصویب کرده، و از سوی دیگه هشدار گروه‌های حقوق بشری درباره خطر اعدام قریب الوقوع بوکسور زندانی در ایران هست که میتونید درباره این حکم اعدام برای محمد جواد وفای ثانی بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما بارش باران شدید در استان‌های جنوبی ایران باعث وقوع سیل و آب گرفتگی گسترده در شهرهای مختلف شده. وقوع این اتفاق در حالی که ایران در ماه‌های گذشته با بحران مربوط به خشکسالی روبرو بوده. در این باره بیشتر از بابک غفوری آذر بشنوید.
قایق سواری در میان خیابان برای عبور از بحران سیلاب. این تصویری است که روز چهارشنبه از یکی از محله‌های شهر بندرعباس در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شد. هشدارهایی که از اوایل هفته درباره احتمال وقوع سیلاب در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران مطرح شده بود، به سرعت رنگ واقعیت به خود گرفته و از روز سه‌شنبه گزارش‌های مختلفی از سیل و آب گرفتگی در مناطق مختلف استان‌های هرمزگان و بوشهر منتشر شده است. روزنامه هم‌میهن نوشت که در بندرعباس به دلیل اختلاف ارتفاعی که با زمین‌های بالادست وجود دارد، حتی سیلاب‌های روی تپه‌های شمالی بندرعباس به آبشار تبدیل شدند. به نوشته این روزنامه، بارش باران باعث اختلال در پروازهای فرودگاه بندرعباس شد و برخی راه‌های مواصلاتی از جمله مسیر بندرعباس به بندر لنگه بسته شدند. راه دسترسی به بندر پررفت آمد رجایی از بندرعباس هم برای ساعاتی بسته و برق در 310 نقطه استان هرمزگان قطع شد. از جزایر قشم و کیش هم خبرهایی از تخلیه چند روستا و آبگرفتگی شدید معابر شهری منتشر شده. معاون فرماندار فسا نیز گفته باران راه ارتباطی 11 روستا و بیش از 620 خانوار در این منطقه را مسدود کرده. سیل در جنوب ایران همزمان با افزایش قابل توجه بارش باران و در مواردی برف در نقاط دیگر ایران رخ می‌دهد. آن هم در سالی که با کاهش چشمگیر بارش‌ها همراه بوده، آنچنان که باعث قطع و جیره‌بندی آب در شهرهای مختلف شده بود. حالا بارش‌های شدید خطر سیل و آب گرفتگی را مطرح کرده و همزمان مسئولان دولت ایران از نگرانی دیگری هم صحبت می‌کنند. بحران تأمین گاز برای گرم کردن منازل و محل‌های کار. سعیده توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز پنجشنبه به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی گفت در صورت افزایش مصرف مجبور به اعمال محدودیت‌هایی در تامین گاز خواهیم بود.
ما اگر از 435 میلیون متر مکعب بخش خانگی تجاری و صنایع جزئی افزایش مصرف داشته باشه، مجبوریم به بقیه بخش‌ها محدودیت اعمال کنیم.
نگرانی ها درباره وقوع سیل و آب گرفتگی در حالی که ایران در ماه‌های گذشته با بحران مربوط به خشکسالی روبرو بوده، باعث طرح نظرات مختلفی درباره آسیب پذیری شدید سرزمینی ایران در مقابل پدیده‌های طبیعی شده است. همه اینها در حالی است که سازمان هواشناسی ایران هشدار تشدید بارش برف و باران و کاهش دمای هوا برای بیشتر مناطق کشور هم صادر کرده. این هشدار برای استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان در سطح قرمز است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و یادآوری میکنم که روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به ناپایداری شرایط جوی در مناطق کوهستانی نسبت به خطرات صعود در این شرایط هشدار داده و گفته شرایط جوی ناپایدار صعود نکنید. در تازه ترین اتفاقی که در این زمینه افتاده، جمعه گذشته طاهره حاصلی کوهنورد حین صعود به دماوند ناپدید شد و روز سه‌شنبه هفته جاری جسد بی جانش از سوی نیروهای امداد و نجات پیدا شد. بیشتر در این باره میتونید در radiofarda.com هم بخونید. همراه ما باشید. مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها با جمشید زند.
با سلام مجدد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهار نظر خود درباره مذاکره با آمریکا گفته است که ایران آماده تعامل است، ولی نه به گفته او با شرایط تحقیرآمیز. آقای پزشکیان روز گذشته در دیدار با گروهی از رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و آماده است در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده خود گفتگو کند. دونالد ترامپ پس از جنگ 12 روزه بارها تأکید کرده که آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده و آماده مذاکره با تهران برای رسیدن به توافقی جامع است. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران آیین نامه جدید کالابرگ و یارانه‌ها را به نهادهای اجرایی دولت ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، یارانه 4 گروه شامل صاحبان خانه و خودروهای لوکس به ارزش بیش از 50 میلیارد تومان، ایرانیان مقیم خارج و خانوارهایی که الگوی مصرف گاز و برق را رعایت نمی‌کنند از لیست مشمولان دریافت یارانه حذف خواهد شد. چند ماه پیش حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود در بودجه سال جاری بودجه پرداخت یارانه نقدی 1046 هزار میلیارد تومان تعیین شده که باید یارانه‌های پنهان مانند گاز و بنزین را هم بر آن افزود. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل تایید کرده است که حساب کاربری تلگرام او از طریق دستیابی به تلفن همراهش هک شده بود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای بنت پیشتر هک شدن تلفن و حساب کاربری تلگرام خود را رد کرده بود، ولی روز چهارشنبه پس از انتشار برخی اطلاعات و تصاویر موجود در آن از طرف گروه هکری حنظله منتسب به جمهوری اسلامی آن را تایید کرد. تایمز اسرائیل هم گزارش داده که این اطلاعات در سایتی که از طرف گروه هکری حنظله داره می شود منتشر شده است. و روز پنجشنبه رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین در نشستی فوق‌العاده در بروکسل شرکت می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در این نشست حضور دارد. برجه که مقر سازمان بین‌المللی ذخیره اموال مسدود شده یوروکلیر است، به دلیل نگرانی از واکنش قضایی و مالی روسیه با این طرح مخالفت کرده است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
این روزها در ادبیات سیاسی ایران عبارت حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت یا نباید به تنظیمات کارخانه برگردد از سوی فعالان سیاسی و برخی مقام‌ها بسیار شنیده می‌شود. اما منظور از این عبارت چیست و چرا برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر حاکمیت در همه ابعاد فکری، امنیتی، قضایی و اجرایی تنظیماتش را با تنظیمات جامعه هماهنگ نکند، به سختی از سال 1405 عبور خواهد کرد. بشنوید بیشتر گزارشی تحلیلی در این باره از وحید پورستاد.
حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت. این روزها این عبارت در ادبیات سیاسی ایران بارها تکرار می شود. سیاستمدار و جامعه شناس و فعال مدنی ندارد. حتی برخی از مقام ها و مسئولین هشدار می دهند حاکمیت بعد از جنگ 12 روزه نباید به تنظیمات کارخانه برگردد.
ما باید به تنظیمات کارخانه بر نگردیم دیگه.
این صدای عزت الله زرقامی، عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس اسبق صدا و سیما بود، در تلویزیون دولتی میگوید برخی از ما بلد نیستیم با احترام با مردم برخورد کنیم.
بعضی از ماها مثل زرقامی اگر کاری برای مردم نمی‌کنیم، بلدن نیستیم با مردم حرف بزنیم، بلدن نیستیم به مردم احترام بذاریم. بابا خیلی وقتا خیلی ها خیال میکنن تریبونای رسمی کشور دارن پیام میدن، مردم اونو که نگاه میکنن نتیجه عکس میگیرن. اصلا طرف اون حرفایی که میزنه، اون بیانی که داره، یعنی زبان ما، زبان گویندگان ما باید ملی باشه. نیست.
چند ماه از جنگ ایران و اسرائیل گذشته و حالا فعالان سیاسی و برخی از مقام ها ابراز تأسف می کنند که حاکمیت دوباره به تنظیمات کارخانه خود برگشته. بعد از جنگ 12 روزه مقام ها پشت سر هم آمدند و از مردم و انسجام ملی قدردانی کردند، تا جایی که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس خواهان تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم شد. اما سلمان کدیور، نویسنده و از فعالان پیشین جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در مطلبی به کنایه می‌نویسد آقایان به محض آتش بس همین که خرشان از پل گذشت به تنظیمات کارخانه برگشتند. این همان نگاهی است که سعید محیط‌فر، جامعه شناس، در گفتگو با انتخاب دارد.
ما تو جامعه شناسی هم داریم مثلا لحظات خاص که یک نوع مثلا فرض کن شرایط ویژه جمعی و بحرانی به وجود میاد، آدم ها یه جورن، وقتی که حالت دوباره زندگی روزمرهشون میشه دور برمیگردن به همون شرایط به قول معروف کارخانه ای، دوره ریست میشن برمیگردن همونجا. به همین دلیل طبیعیه که درست تو همون لحظات بحران هم مردم هم حاکمیت احساس کردن که انگار یه جایی بایستی اون اصل خودگردانی اتفاق بیفته تا از این مرحله عبور کنن. اما بلافاصله بعد از اینکه اون مرحله عبور میکنه، دور همه چی برمیگرده به تنظیمات کارخانه، دور اون شکاف سر جاشه الاخر. شاید تو اون لحظه حاکمیت حتی درش این به وجود بیاد که آره باید یه تغییر ایجاد کنه، ولی وقتی دوره هم مردم هم حاکمیت برگشتن به زندگی روزمره، دور همه چی حالت عادی.
اما منظور از برگشت حاکمیت به تنظیمات کارخانه چیست؟ منتقدان حکومت را متهم میکنن که پس از جنگ برخی از مقام ها و فعالان سیاسی و اقتصادی اگرچه خواهان تغییر در رویکردهای حاکمیت بودند، اما خیلی زود در بر همان پاشنه قبلی چرخید. تلفن برخی از فعالان سیاسی و مدنی و حتی هنری مسدود شد. سختگیری بر هنرمندان به ویژه در حوزه سینما و موسیقی کمتر نشد. برخی کنسرت ها بار دیگر لغو شد. تجمعات سازمان یافته علیه حجاب فعال شد و تهدیدهای برخی از مقام ها و چهره های حامی حکومت علیه زنان بیشتر شد. برخی از رستوران ها و کافی شاپ ها پلم شدند و احضار و بازداشت ها و حتی اعدام ها ادامه یافت. مسیر پاسارگاد و تخت جمشید مثل همیشه مسدود شد و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه یافت. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله کسانی است که در تلویزیون دولتی میگوید داریم به تنظیمات کارخانه برمیگردیم.
به نظر من تا 10 روز 20 روز یه ماه اول به زبان اینها هم گفتیم آقا مردم تشکر از شما و شما این کشور را و ایران را حفظ کردید، اما من حس میکنم داریم برمیگردیم به تنظیمات کارخانه. نمود اصلیش در حوزه فرهنگی اجتماعی است. ببینید مسائل اقتصادی بالاخره یه اتفاقی افتاده، حالا یا تحریم هاست یا سوء مدیریت یا شیبیه که داره اتفاق میفته، خب هر روز گرانی و این چیزا هست، اما ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی که میتوانیم با مردم مهربان تر باشیم، ما باید به سمتی بریم که فرق بکنیم با یک حکومت سکولار، تفاوت داشته باشیم. اما عرض من اینه که در زمانی انقدر اووردوز کردیم که مردم نسبت به این دیگه حساسیت پیدا کردن و به نحوی ما باید این اصلاح بکنیم. من معتقدم نقطه عظیمتشون اقتصاد 100% دست ما نیست، اما رواداری با مردم در حوزه فرهنگی و اجتماعی دست ماست، دست حکومت، دست کل کسانی است که در این حکومت دولت به معنای حکومتش دارن نقش آفرینی میکنن. لذا دوباره الان یه سختگیری هایی این باعث میشود که مردم برنجند از ما.
بسیاری از منتقدان توصیه رهبر جمهوری اسلامی به مداح مورد علاقه‌اش محمود کریمی به خواندن ای ایران را حاوی هیچ نشانه‌ای از اینکه حکومت تصمیم به تغییر گرفته بود نمی‌دانند و آن را تنها جنبه‌ای از سوء استفاده از احساسات عمومی توصیف می‌کنند.
جان منی ای وطن مطهر، وطن شریف.
پس از جنگ ایران و اسرائیل، هنگامی که آیت الله خامنه‌ای برای نخستین بار از مخفیگاه خود بیرون آمده بود، در روز عزاداری عاشورا از مداح خواست ای ایران بخواند.
سرای امید بر بامد سفید دمید.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی، در گفتگو با یزدان تاک شو.
چو ایران نباشد تن ما مباد و مردم آمدن و مردم ای ایران ای مرز پرگوهر و خاکت دادو بیرینا و مردم وایستادن و درود بر این مردم. آقای زاکانی اومد خیابونا رو پر از پوسترهایی کردش که اومد چیز کرد کوروش اینجوری داریوش اونجوری، مردم وایستادن، مردم یعنی نظام صدا و سیما، ائمه و جمعه و جماعات، شهرداری، آقای زاکانی، آقای قالیباف یه جوری اومدن صحبت کردن که انهو تو اون 12 روز همه مردم رفته بودن بالا پشتمون پرچم جمهوری اسلامی رو گرفته بودن دستشون اینجوری اینجوری میگن و گفتن اسرائیل اگه مردی بزن، آمریکا اگه مردی بزن، ما این پرچم اینجوری. بابا این خبرها نبود.
عباس عبدی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب، در مطلبی با اشاره به رویکردهای امنیتی و قضایی و برخی از سخنان تند امامان جمعه نسبت به تحولات سیاسی و فرهنگی نوشته که تندروها از اول هم از این تنظیمات خارج نشده بودند که اکنون بخواهند به تنظیمات برگردند. با این وجود محمد بهشتی، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی، در گفتگو با انتخاب بر این باور است که دیگر تنظیمات کارخانه تنظیمات جامعه است.
تحولاتی تو جامعه ما اتفاق داره میفته و این تحولات از درون جامعه ماست. این توطئه خارجی نیست. نمیشه دیگه برگشت به تنظیمات کارخانه. این مرکز ثقل از حاکمیت منتقل شده به جامعه. دیگه تنظیمات کارخانه تنظیمات جامعه است. خدا کنه همه به تنظیمات کارخانه برگردن.
اما حاکمیت نشان داده در چند ماهه اخیر پس از جنگ 12 روزه نمیخواهد به تنظیمات جامعه برگردد. حاکمیت فاقد قوه تصمیم گیری راهبردی است. هر روز بحران‌های سیاسی اقتصادی و بحران‌های انرژی و محیط زیستی ایران به فاجعه نزدیک می‌شود، تا جایی که حسین مرشی، دبیر کل حزب سازندگی، نسبت به شورش گرسنگان هشدار داده و عباس عبدی، فعال سیاسی، در گفتگو با اکو ایران در هشداری دیگر گفته اگر روند عوض نشود حکومت به راحتی وارد سال 1405 نمی شود.
هیچ کدوم از متغیرها بهبود پیدا نمی کنه معتقدم. همشون به سمت بد شدن میره، چه تورم بگیری، چه رشد اقتصادی که خوب امسال منفی هم میشه، چه شکافهای اجتماعی و فرهنگی و هیچ کدوم. من هیچ سیاستی رو ندیدم که حکومت دست گذاشته بشه روش و موفق شده باشه درش، و از این به بعد هم این نخواهد شد. بدتر از همه شکافی است که درون سخت قدرت ما داریم میبینیم. اما تنها نقطه امیدی که میتونم ببینم من اینه که این به بن‌بست رسیدن رو حکومت هم حس کنه و یه جایی تصمیم بگیرن فرمونشون رو تغییر بده، و الا اگه این کارو نکنن من هیچ امیدی ندارم که اولا ما به این راحتی وارد سال 1405 نخواهیم شد مطلقا. فکر میکنم که حتما تا اون موقع اتفاقایی رخ میده کم و بیش خارج از این که اراده سیستم چی باشه، ولی من قبلا هم گفتم پایان 1403، ولی با انتخابات آقای پزشکیان خب به عقب افتاد. ولی ادامه این وضع خیلی بعید میدونم که حکومت ایران بتونه به سمت 1405 و بتونه راحت بهش برسه عبور کنه.
حاکمیت تقریبا در همه ابعاد فکری، امنیتی، قضایی و اجرایی تنظیماتش بر روی همان تنظیمات گذشته است. برای تغییر این تنظیمات حاکمیت نیازمند اراده و راهبرد جدی است که تاکنون نه تنها چنین اراده‌ای را از خود نشان نداده، بلکه همچنان همان مسیر ناکجا آباد گذشته را طی می‌کند.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتادان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو
همه جهان نیرزد.
گزارش وحید پوراستاد بود که با صدای محمد نوری به پایان رسید. یادآوری میکنم که این برنامه ساعت 14 رادیو فردا و سایر برنامه های ما رو همچنین به غیر از وبسایتمون میتونید از طریق پادگیرها گوش بکنید، اگر که از مثلا اپل پادکست یا کاست باکس یا پلتفرم های دیگه استفاده میکنید حتما به اونا سر بزنید، حساب رادیو فردا رو دنبال بکنید و در اونجا میتونید برنامه های رادیو فردا رو در ساعات مختلفی که شما انتخاب میکنید گوش بکنید. اما گروهی از آسیب دیدگان چشمی و خانواده قربانیان اعتراض های سال 1401 در ایران به تازگی شکایتی علیه حکومت جمهوری اسلامی در دادگاهی در آرژانتین ثبت کردند. ابتدا از کوثر افتخاری، یکی از شاکیان این پرونده، درباره روند طرح و ثبت این شکایت بشنوید.
این مسیری بود که به کمک و همراهی خانم گیسونیا و عزیزانی که در کنار ایشون بودن گزارشات ما رو ثبت کردن. آنچه که بر ما از جانب رژیم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بود، من و تعداد بسیار زیادی از دوستانم که مادامی که به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی رفتیم، مامورین سپاه پاسداران آمدانه به چشمهای ما شلیک کردن و چشمهای ما رو نابینا کردن. خانم گیسونیا و عزیزانی که کنارشون بودن این گزارشات رو ثبت کردن، مستندات ما رو دریافت کردن، مدارک پزشکی چشممون، من و بعضی از دوستان که از اون لحظه که در خیابون تیراندازی شده فیلم داشتیم. البته که داشتن فیلم از اون لحظه خیلی اتفاقی هست و خب من از جمله کسانی بودم که این اتفاق برام افتاده و مردم اون لحظه رو ثبت کردن و اون لحظه که توی خیابون به چشمم شلیک شده مستند موجوده. این مستندات رو جمع‌آوری کردم و الان شکایت ما در دادگاه آرژانتین علیه جمهوری اسلامی در حال اجرا شدن هستش.
آیا میدونید در شکایت هم چه مواردی مطرح شده؟ آیا موضوعی گرفتن غرامت هست یا صرف محکومیت بین المللی به عنوان یکی از شاکیان برای شما مد نظر بوده؟
ببینیم، غرامت رو من خودم به عنوان کوثر افتخاری، من این شکایت رو در راستای این ثبت نکردم که بخوام غرامتی دریافت کنم، و اگر هم بخوان غرامتی یک موقعی پرداخت کنن، من اصلا این غرامت رو نمیخوام دریافت کنم. اون چه که من در پی این دادگاه انتظار دارم که انجام بگیره، یک این که کشور آرژانتین، چون کسانی که به چشمهای ما شلیک کردن مامورین سپاه پاسداران بودن، کشور آرژانتین سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، و مادامی که جمهوری اسلامی چنین رژیم تروریستی هستش که مردم معترض خودش رو در یک اعتراضات مسالمت‌آمیز چشمهاشون رو نابینا میکنه، نه فقط نابینا کردن چشمها، بلکه به معترضین دست خالی با گلوله های جنگی شلیک میکنه و مردم ایران رو میکشه، در نتیجه این دادگاه من این انتظار و امید رو دارم که در کمترین حالت ممکن کشور آرژانتین ارتباطات و مماشات خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. یعنی این خواسته آرزوی قلبی من هستش، و اینکه سران رژیم جمهوری اسلامی اجازه ورود به کشور آرژانتین رو نداشته باشن.
و آیا پرونده‌های مشابه دیگری هم خبر دارید که هم کسان دیگری مثل شما پیگیر باشن در کشورهای دیگر، یا خودتون قصد دارید همراه افراد دیگری چنین شکایت‌های مشابهی رو در کشورهای دیگر و در نهادهای بین‌المللی دیگر مطرح کنید؟
بله بله، 100%. ما بسیار خواستار این هستیم که در عفو بین‌الملل بیشترین گزارشات علیه جمهوری اسلامی ثبت بشن و این شکایت ها از جانب کشورهای دیگه هم علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و کشورهای بیشتری در واقع سپاه پاسداران رو رسما به عنوان یک گروه تروریستی بپذیرن، و همین که رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیمی بدونن که یک رژیم تروریستی هستش در واقع، و مردم خودش رو، رژیمی که مردم ایران رو در یک اعتراضات مسالمت‌آمیز چشمهاشون رو نابینا میکنه، یا قطع عضوشون، نقص عضوشون میکنه، یا اونها رو میکشه، بسیار خواستار هستم که در آینده از جانب کشورهای دیگه هم، دادگاه‌های کشورهای دیگه هم بتونیم این شکایت رو علیه جمهوری اسلامی رقم بزنیم، و بلکه کشورهای بیشتری در نتیجه این شکایت‌های ما کنار مردم ایران و انقلاب مردم ایران بایستند.
کوثر افتخاری بود که همکارم بابک غفوری آذر با او گفتگو می‌کردم. ما از شاهین میلانی حقوقدان و از اعضای مرکز اسناد حقوق بشر ایران بشنوید درباره شاکیان این پرونده و 40 مقام ایرانی که شکایت علیه اونها تنظیم شده. همکارم هومن عسکری با شاهین میلانی گفتگو کرده.
چند نفر از آسیب دیدگان که اسمشون اومده در گزارش، چند نفر از افرادی هستن که آسیب دیدگان چشمی هستن، افرادی هستن که خانواده‌شون در جریان جنبش کشته شدن. در مورد مقامات جمهوری اسلامی اسمهای اونا فعلا محفوظ خواهد موند طبق سیستم قضایی آرژانتین و تا زمانی که دادستان تصمیم بگیره که یک تحقیقاتی رو آغاز بکنه و اینکه حالا بعداً بخوان کیفرخواست صادر بکنن. اسامی اونها ولی من میتونم بگم که در مدارج متفاوتی از حکومت ایران هستن.
یعنی این 40 نفری که علیهشون این شکایت تنظیم شده مقام‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی هستند که اونطور که شما میگید در مدارج مختلف حکومتی حاضر هستند. مقام‌های کنونی یا مقام‌های سابق هستند؟
مقام‌هایی هستن که در جریان جنبش زن زندگی آزادی در قدرت بودن و به اصطلاح باعث صدمه رسوندن به افرادی شدن که شکایت کردن و حالا افراد دیگه. بله بله، افراد بودن که در سال 1401 در قدرت بودن.
یک سوالی که مطرح شده اینه که چرا شما کشور آرژانتین رو انتخاب کردید برای به عنوان مرجع قضایی که این شکایت رو اونجا تسلیم دادگاه و نهادهای قضایی کردید؟
بله، به نظر کشور آرژانتین کشوری است که صلاحیت جهانی رو به رسمیت می‌شناسه و برای جرائمی که حتی در خاک آرژانتین هم صورت نگرفتن خودش رو صاحب این حق میدونه که کیفرخواست صادر بکنه و پیگیر قضایی رو آغاز بکنه. مثلا خب در مورد سوئد هم مثلا اینطوره، ولی خب آرژانتین کشوریه که به هر حال ما یک امکانی در اونجا داشتیم که این کار بکنیم و همچنین خب آرژانتین هم به خاطر بمب‌گذاری سال 1994 جمهوری اسلامی در اونجا، بمب‌گذاری آمیا، به حال آشنا هست با جمهوری اسلامی و فعالیت‌های تروریستیش و به اصطلاح نقض حقوق بشر ایران.
انتظارتون از یک نتیجه ایدئال این حکم چه هست؟
خب انتظار به هر حال اینه که کیفرخواست برای افراد صادر بشه و بعدم ببینید وقتی که در یک کشوری که صلاحیت قضایی جهانی برای خودش قائله این جرایم مطرح بشه و به اصطلاح سیستم قضاییش رأی بده بر علیه جمهوری اسلامی، این یک کمکی است به روند دادخواهی و روند حسابرسی به مقامات جمهوری اسلامی. بنابراین این یک روند کلی است و حالا هر جای جهان که این مسئله امکان پذیر باشه باید پیگیری بشه و این شکایت هم یک قدمی است در اون راه. ما حالا در اول راه هستیم و بعد دید که چی میشه، ولی به هر حال صدور کیفرخواست برای افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر شدن، مرتکب جنایت علیه بشریت شدن در ایران خبر بسیار خوبی خواهد بود اگه به اونجا برسه و در آینده ما نمیدونیم که چه اتفاقی ممکنه بیفته. ممکنه این افراد در یک موقعیتی باشه که حتی بازداشت بشن و محاکمه هم بشن در خاک آرژانتین. در حال امکانش هست در آینده بسیده که روند اتفاقات به چه نحوی باشه.
در موارد مشابه به ویژه در دادگاه‌های آمریکا ما شاهد بودیم که در مواردی احکامی صادر شده که با استفاده از منابع مسدود شده متعلق به حکومت ایران، متعلق به ایران، مبالغی پرداخت بشه به قربانیان یا کسانی که هدف بدرفتاری حکومت کنونی ایران قرار گرفتند. آیا چنین احتمالی رو هم مد نظر داشتید؟
این مورد آرژانتین اصلا یک شرکت کیفری اصلا ربطی به مسائل شرکت مدنی نیست. یعنی این یک شرکتیه که به قوه قضایی آرژانتین ارائه شده و اونها میتونن تصمیم بگیرن که پیگرد قضایی کیفری انجام بدن یا نده و اصلا مسئله غرامت و اینها در این مسئله در این شرکت آرژانتین مطرح نیست، مسئله کیفری.
شاهین میلانی حقوقدان و از اعضای مرکز اسناد حقوق بشر ایران بود که همکارم هم هومن عسکری با او گفتگو میکرد درباره این پرونده. بیشتر اگر میخواید بخونید به وبسایت ما سر بزنید. برای میلیون ها نفر در سراسر جهان درمان فقط در بیمارستان یا داروهای شیمیایی خلاصه نمیشه. از دمنوش‌های گیاهی تا طب سوزنی و یوگا، پزشکی سنتی همچنان بخش جدا نشدنی از زندگی ماست. اما حالا سازمان جهانی بهداشت میگه زمان اون رسیده که این میراث کهن رو با ابزارهای علمی قرن 21 بازنگری کنیم. بشنویم بیشتر از حمید فاطمی.
این هفته در دهلی سازمان جهانی بهداشت نشستی برگزار می‌کند که هدفش دقیقاً همین است: ساختن پلی میان گذشته و آینده. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت می‌گوید پزشکی سنتی چیزی متعلق به گذشته نیست، بلکه تقاضا برای آن روز به روز در حال افزایش است. منتها نکته کلیدی اینجاست: استفاده از هوش مصنوعی برای سنجش ایمنی و اثر بخشی این روش‌های کهن با معیارهای علمی. شایما کوروویلا، رئیس مرکز جهانی پزشکی سنتی سازمان جهانی بهداشت، هشدار می‌دهد که همه درمان‌های سنتی بی‌خطر نیستند و برخی حتی به تخریب محیط زیست و قاچاق گونه‌های در خطر انقراض دامن زدند. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت از یک کتابخانه دیجیتال عظیم با بیش از 1.5 میلیون مدرک علمی رونمایی کرده است تا از ادغام مسئولانه شیوه های سنتی در نظام سلامت مطمئن شود. هنوز مشخص نیست که آیا طب سنتی خاورمیانه و از جمله متن‌های قدیمی پرشمار فارسی و عربی در مورد گیاهان دارویی و خاصیت‌های آنها جزئی از این بررسی علمی خواهد بود یا نه. در این میان هوش مصنوعی نقشی کلیدی پیدا کرده است. از غربال میلیون‌ها ترکیب گیاهی برای یافتن مواد مؤثر گرفته تا بررسی تأثیر داروها بر یکدیگر و حتی تحلیل اثر مدیتیشن یا طب سوزنی بر مغز، ابزارهایی در دسترس قرار گرفتند که پیشتر تصورشان دشوار بود. رایانه‌ها امروز می‌توانند در زمان کوتاه حجم عظیمی از داده‌ها را بررسی کنند، کاری که پیشتر سال‌ها طول می‌کشید. هوش مصنوعی هم به دانشمندان کمک می‌کند تا گزینه‌های نادرست را کنار بگذارند و زودتر به راه حل‌های مؤثر برسند. در پزشکی این یعنی شانس بیشتر برای درمان بیماری‌هایی که تا همین اواخر دست نیافتنی به نظر می‌رسیدند. پژوهشگران حالا می‌توانند پیش از شروع آزمایش‌های پرهزینه حدس بزنند کدام داروها امید بیشتری دارند و کدام مسیرها به بن‌بست می‌رسند. نگاهی به اخبار علمی اخیر قدرت این ابزارها را ثابت می کند. در یک پژوهش تازه دانشمندان توانستند با کمک رایانه‌ها نقطه حساس ویروس تبخال را شناسایی کنند تا جلوی ورود آن به سلول را بگیرند. در نیویورک پژوهشگران دانشکده پزشکی آیکان مدل هوش مصنوعی جدیدی به نام فایلوپی 3D ساختند. این ابزار به پزشکان کمک می‌کند تا با تحلیل جهش‌های ژنتیکی سرطان و اختلالات عصبی را بسیار سریع‌تر از قبل تشخیص دهند. از کنار هم گذاشتن این نشانه‌ها می‌شود فهمید که پزشکی در حال ورود به دورانی تازه است، دورانی که در آن سنت و علم دیگر در مقابل هم نیستند، بلکه در کنار هم قرار می‌گیرند تا درمانی سریع‌تر، دقیق‌تر و انسانی‌تر به ما هدیه کنند.
همین دفعه می‌گزارش می‌داد.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
امروز میتونید شنونده کافه فردا باشید و همراه بشید با همکارانم. اما محققان در شمال کانادا مورد نادری از به سرپرستی گرفتن خرس قطبی رو مشاهده کردند که گلنازه اسفندیاری در باره او گزارش میده.
ایوان ریچاردسون از دانشمندان وزارت محیط زیست و تغییرات اقلیمی کانادا میگوید به سرپرستی گرفتن توله در خرسهای قطبی پدیده ای نسبتاً نادر است. او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود ما در طول 45 سال گذشته 13 مورد را در جمعیت مورد مطالعه خود به ثبت رسانده ایم. فیلم مراقبت یک خرس مادر از یک توله خرس که به سرپرستی گرفته در طول مهاجرت سالانه خرس‌های قطبی در امتداد خلیج غربی هادسن در شهر چرچیل در استان مانیتوبای کانادا که به طور گسترده به عنوان پایتخت خرس قطبی جهان شناخته می شود گرفته شده است. محققان کانادایی در بهار هنگامی با این خرس مادر مواجه شدند که از لانه‌ای که در آن زایمان کرده بود خارج می‌شد. در آن زمان او فقط یک توله داشت که گوشش پلاک گذاری شده بود. دانشمندان از این روش برای مطالعه جمعیت خرس‌ها استفاده می‌کنند. ریچاردسون به خبرگزاری فرانسه گفت آنها هفته‌ها پیش دوباره با همان مادر مواجه شدند، اما توله دوم پلاک گوش نداشت. او گفت وقتی برگشتیم و داده ها را بررسی کردیم، متوجه شدیم که او توله دوم را به سرپرستی گرفته است. فیلم های ویدیویی ضبط شده توسط محققان توله ها را در حال بررسی منظره پوشیده از برف نشان می دهد، در حالی که مادر پشت سرشان قدم می زند و در یک سکانس یکی از توله ها برای پیوستن به بقیه عجله می کند. هر دو طوله 10 تا 11 ماهه هستند و احتمالاً تا حدود 2 سالگی با مادرشان خواهند ماند. محققان در حال حاضر هیچ اطلاعاتی در مورد مادر بیولوژیکی طوله که این خرس به فرزندی پذیرفته ندارند و مشخص نیست که چه اتفاقی برای او افتاده است. ریچاردسون گفت داشتن یک خرس که نقش مادر را برای او بازی می کند، شانس بقای طوله را در بزرگسالی افزایش می دهد. او گفت واقعا داستان خوبی است که بدانیم این خرس ماده از این طوله مراقبت می کند و شانسی برای زنده ماندن دارد. او افزود این خرس های قطبی ماده مادران بسیار خوبی هستند. آنها برای مراقبت از فرزندان آماده شدند و وقتی یک توله تنها را می‌بینند که گریه‌زاری می‌کند، آنها را زیر بال و پر خود می‌گیرند.
و با این گزارش گلناز اسفندیاری می‌رسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت می‌کنم که همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.